بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اقسام علل بود، علت فاعلی و علت مادی یا عنصری را بیان کردند. نوبت میرسه به علت سوری. ابتدا توضیحی درباره مفهوم صورت میدند که تقریبا مشترک لفظی است یا تحقیقا، برای اینکه در بحث ها مغالطه از باب اشتراک لفظی پیدا نشه. و ضمناً چون در یک مورد تصادق داره با طبیعت، مفهوم طبیعت هم را بیان می کنند که اون هم اصطلاحات متعددی داره و اون هم مشترک لفظی است. بعد از توضیح این دو اصطلاح می پردازم به یه مطلبی که مطلب بسیار جدی است از دیدگاه فلسفی، گویی که اینجا تطفلاً مطرح شده، ولی مسئله بسیار قابل توجه که بعد از توضیح این اصطلاحات می خونیم. اما بحث اول که توضیح مفهوم صورت هست، می فرمان که صورت چند معنا داره. یه معناش معنایست که هم شامل عرض میشه، هم شامل صورت نوعیه و صورت جسمیه میشه. و اون این است که اگر یک امری باعث این شود که شیئی فعلیت جدیدی پیدا کند، اون چیزی که موجب این میشه که این فعلیت جدید حاصل بشه اسمش صورت است. حتی اگر که یک عرضی از عرض باشه، مثلا سواد که در جسم موجب این میشه که جسم یک فعلیت جدیدی، فعلیت اسودیت پیدا کند، به این لحاظ هم میگیم سواد صورتی برای این چیز. این یک معنا، معنای عام که هر چیزی که ملاک یک فعلیت خاص بشه. معنای دوم صورت اختصاص به جواهر داره، اونیست که یک امری را، یک موجودی را قوام جوهری میبخشه، مثل صورت نباتی، صورت عنصری، معدنی و امثالی. این اختصاص داره به جوهر، دیگه شامل اعراض نمیشه. غیر از این باز اصطلاحات دیگری هم داره صورت که قبلا در مباحثی اشاره شده، ولی در اینجا منظور ما از صورت این معنای دومی است که گفتیم، یعنی چیزی که موجب این میشه که یک امر موجودی فعلیت جوهری پیدا کند، ماهیت جدیدی پیدا کند. طبعا از صورت جسمی شروع میشه تا همه سوایی که به نوعی از انواع تعلق میگیره، یعنی مقوم یک نوعی از انواع. متقابلا طبیعت هم اصطلاحاتی داره که حکم مشترک لفظی را داره. گاهی طبیعت گفته میشه یعنی ماهیت. اینن به جای اینکه بگیم ماهیت و شی، میگیم طبیعت و شی. کلی طبیعی که میگی از همین باب. گاهی طبیعت گفته میشه نه، جزئی از ماهیت هست که مقوم ذات باشه. طبیعت انسان که میگیم ناطقیت طبیعت انسان است، یا نفس ناطقه را اطلاقش بهش میکنیم به یک معنا، اگر به شرط لا است. به هر حال طبیعت را به عنوان مقوم ذات در نظر میگیریم، و گاهی نه هر مقوم ذاتی، بلکه اون چیزی که منشأ حرکت و تغییر شی میشه. این سه تا اصطلاح را میتونیم به یک معنا اعم و عام و خاص، یا عام و خاص و اخص در نظر بگیریم. طبیعت به معنای ماهیت، طبیعت به معنای مقوم ماهیت، و طبیعت به معنای مقومی که منشأ حرکت است. معنای دومش رو که ملاحظه بفرمایید که جزء شی باشد، جزء مقوم شی، این بر صورت منطبق میشه. صورت هم جزئی از شی است که مقوم شی. با معنای دوم صورت تطابق پیدا میکنه. ولی چون این دوتا تطابق پیدا میکنن، گاهی منشأ اشتباه میشه، خیال میشه که برای هر وقت صورت میگن یعنی طبیعت، و طبیعت به هر معنایی گفته میشه همان است که صورت است. اینه که توجه دادن به این معانی مختلف که کجا با هم تصادق پیدا میکنن و کجا با هم اختلاف دارن لازم. تازه اونجایی هم که تصادف پیدا میکنه درسته که یک شیء هم طبیعت هست هم صورت، اما اعتبارش فرق میکنه. طبیعت بودنش به اعتبار اینه که منشأ حرکت و تغییر شیء است، و صورت بودنش به لحاظ این است که قوامش و فعلیتش به واسطه اوست، اون جزئی است که منشأ تقوامش. ولی به هر حال در این همچه تصادف پیدا میکنه صورت و طبیعت. بنابراین در بساط مثل عناصر در اینجا صورت عنصری با طبیعت عنصری تصادف پیدا میکنند، هم طبیعت است و هم صورت. اما در مرکبات چطور؟ وقتی چیزی مثلا مرکب از چند عنصر هست، در اینجا باید بگیم که چند تا مقوم دارد، چون چند تا صورت در اینجا موجوده، یا نه باید بگیم که یکی از اینها مقومش هست یا یه چیز دیگری مقومش هست. این همون بحثی است که عرض کردم، بحث مهمی است و جایی تفصیلاً به صورت یک بحث مستقل مطرح نشده، اینجا تطفلاً مطرح کردن و بسیار بحث مهم و تعیین کننده است در خیلی از مباحث که بعد روش بیشتر دقت کنیم. حالا اون مقدمه رو بخونیم. فصل فی العلت السوریه و الفرق بین الطبیعت و السوره. اما السوره فهو به حسب یک اصطلاح، اولی معنا که میگن این یک اصطلاح است، یک اصطلاح عامی است برای صورت که هم شامل صورت جوهری میشه هم سامر عرض. هو الشیء الذی یحصل الشیء به بالفعل. عبارت خیلی جالبی نیست. یه چیزی است که چیز دیگری به واسطه این شیء اولی که فرض کردیم تحصل پیدا میکند، فعلیتی پیدا میکند. سواء کان للعنصر قوام بدونها. خب طبعا وقتی این را با صورت گرفتیم در مقابلش عنصر قرار میگیره، یعنی اون شیئی را که اول گفتیم به واسطه این تحصل پیدا میکند، اون شیء اول میشه عنصر به معنای عامش و این شیء دوم میشه صورت به معنای عام. حالا اون عنصر یه وقت از قبل صرف نظر از این صورت خودش قوام دارد، معناش اینه که یک جوهر تامیست، یک عرضی آرزی شده. یه وقت نه از صرف نظر از این اصلا تقوامی ندارد، مثل هیولا که بدون صورتی که آرزش بشه قوامی ندارد. سبا انکان للعنصر، عنصر اینجا کجا بود؟ این عنصر مقابل صورته، هر جا صورت فرض کنیم در مقابلش عنصره. صورت حیثیت فعلیت هست، عنصر حیثیت قبول. سواء کان للعنصر یعنی اون چیزی که این صورت را میپذیرد، قوام بدونها، بدون این صورت هم خودش قوام دارد، به حسب مطلق الوجود، یعنی یک وجودی وقتی میگیم فلان شیء موجود است واقعا این شیء عنوان موجودون بهش حمل میشه و قوام داره. اگه چنین است این عنصر را میگیم موضوع، هو المختص باسم الموضوع، هم عنصر است هم موضوع. کل جسم للاسود، وقتی سواد را ما با جسم لحاظ میکنیم میگیم قبل از عروض سواد هم جسم، صرف نظر از عروض سواد هم قوام دارد، پس جسم موضوع است برای سواد، کما اینکه عنصر هم هست به معنای عامش. و این سواد هم صورت هست به معنای عامش. اولم یکن کذالک، یعنی صرف نظر از پیدایش این صورت خودش قوامی ندارد، در اون صورت اون عنصری که قوام ندارد بدون صورت رو بهش میگن ماده، هو المختص باسم الماده. این اصطلاح رو قبلا در فصل قبل اونجا که تعریف عنصر و ماده و فرق اونا رو میگذاشتن بیان کردن. و هی صورت علل اول، طبق اصطلاح اول ارزان، برای اینکه جسم بدون سواد هم خودش قوام داشت، پس این یک عرضی است که عرض جسم شد. و الثانی که جسم بدون این قوام نداشت، ماده بدون این صورت جسمی قوامی نداشت، در اینجا معلوم میشه که این صورتی که عرضش میشه جوهر است، چون عرض که نمیتونه قوام ببخشه، قوام جوهری ببخشه، پس خودش باید صورت باشه. الثانی جوهران و صورتون به اصطلاح آخر، اینجا یک صورت اصطلاح دومش هم معلوم میشه، اصطلاح اولش عام بود که شامل عرضم میشد، اصطلاح دومش خاص به همون ما به الفعلیه است که جوهر باشد.
باشه، طبق اصطلاح اول حرکت یه جسم در حرکت جوهرش این قبل از اصطلاح به صورت مثلا پنجم در صورت چهارم وجود داره، عنصر قوام هم داره، صورت پنجم برای او که جوهر نیست، حالا که تعریف عدده بهش صادق.
حالا اشکالاتی که در جای دیگه بحث های دیگه پیش میاد به اینجا سرایت ندید، فرض رو بر این بذارید، حالا کجا هست کجا نیست کاری ندارد. اگر در جایی ما فرض کردیم که قوام دارد چیزی، اونجایی که شما میفرمایید حرکت، اجزای حرکت رو میسنجید، یک چیز هست که داره حرکت میکنه یا نه، با حرکت چند صورت پیدا میشه؟ خب اون میشه دیگه از حیثیت حرکت خارج میشه، اون دو تا حرکت هست و دو تا عرض کنم که صورت، و این بحث های خاص خودش رو داره، اینجا جاش نیست مطرح کنیم. یه اشکال دیگری است شاید تو نهایه اون وقتی مطرح میشده عرض کردیم که اگر یک حرکت باشه از ابتدا تا انتها یک صورت خواهد بود، اگر صورت جدیدی کمال جدیدی و با مشخصات جدید پیدا میشه دو حرکت است، از اون جایی که یه مشخصه جدید پیدا میشه حرکت جدیدی شروع شد. حالا اونا رو نمیشه اینجا حالا حلش بکنیم و به هر حال مسئله است با در باب حرکت جوهریه باید بررسی بشه. تا اینجا ما دو تا اصطلاح برای صورت پیدا کردیم، یکی شامل عرض هم میشد ولی دومیش اختصاص داره به صورت جوهری. مطلب دیگه اینه که ضمناً اشاره میکنند که صورت نسبت به ماده علت سوری نیست، بلکه نسبت به مجموع از ماده و صورت هست که صورت میشه علت سوری. کما علمت من ان الصوره ليست علتا سوریه للماده، اگر علیتی برای ماده داره یه نوع علیت فاعلی است، شریکت العله است، یعنی شریک الفاعل است، نه شریک علت سوری باشه برای ماده. علت سوری نسبت به مرکب است، لانها ليست جزءا من الماده، علت سوری جزئی از معلول است، بل هي علت فاعلیه للماده، به همون معنایی که گفتن که صورت شریکت العله است، اعطاء صورت از طرف مجرد و مفارق هست، و ولی صورت هم دخالت داره در این پیدایش. علاوه بر این دو اصطلاحی که ما اینجا برای صورت گفتیم، اصطلاحات دیگری هم هست که حالا محل حاجتمون نیست. و علم تریزن ان للصورت عدت معان اخر، که حالا در صدد بیانش نیستیم، اونی که مهم است اینه که توجه داشته باشید گاهی صورت به عرض هم اطلاق میشه، گاهی اختصاص داره به صورت جوهری. و قد نبهناک، یک نکته ای را اشاره میکنند که این صور به همه معانی که دارد یک جهت اشتراکی میشه برای اینها در نظر گرفت، و اون این است که همیشه صورت وقتی اطلاق میشه، چه به معنای عرض باشه، به معنای جوهر باشه و به هر معنای دیگری، در اونجا یک فعلیتی لحاظ میشه. در مقابلش وقتی عنصر گفته میشه، اونجا هم همیشه یک نوع حیثیت قبول، قوه، استعداد، فقد لحاظ میشه. این را میتونیم یک جهت مشترکی بین اینها در نظر بگیریم. همینجا مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه دارن که این جهت مشترکی که شما در نظر میگیرید، اگر منظورتون اینه که این مشترک معنوی میشه، نه اینجور نیست. خب یک امریست که ما بین اشیا در نظر گرفتیم این جهت مشترکی، اما ملاک اصطلاح این جهت نیست. وقتی مثلا میگیم عرض این جو صورت هست برای جو یک ماده‌ای، این یه معنای خاصی برای این در نظر گرفتیم که شامل جوهر نمیشه، و بالعکس اگر یک معنا باشه اینا فرق نمیکنه، میشه مصادیق یک معنای واحد. به هر حال میتونیم ما بگیم مناسبتی هست بین اینها، کما اینکه خیلی از مشترکات لفظی هست که یک مناسبتی دارن با هم، حتی گفتم مثلا چشم و زانو هم با هم یک مناسبت دارن، چون هم عین هم بر چشم اطلاع میشه هم بر زانو، گفتم دو طرف زانو رو که نگاه بکنید دو تا فرو رفتگی هست، چشم هم دو تا فرو رفتگی دو طرف صورت. ولی خب این ملاک نمیشه که ما بگیم مشترک معنوی است، بسیاری از مشترکات لفظی هست که یک جهت مشابهتی به هم دارن، یا اگر نقلی شده از یک معنای به معنای دیگری و منقول الان هم هنوز باقی است و در نتیجه مشترک لفظی حاصل شده، ابتدایش به یک مناسبتی بوده، ولی بعد که معنای دوم وضع مثلا تخصصی پیدا کرد و حقیقت شد، این خودش یک معنای مستقل نیست دیگه، اون جهت مشترک لحاظ نمیشه. به هر حال نباید اینا مشترک معنوی حساب کرد، گو این که یک مناسبتی بین این معانی وجود داشته باشه. کما ان معانی العنصر جمیعا اتفقت فی معنی القوت و الاستعداد و شوق و الحاجه. یه مقداری جای تأمل هم داره، یا واقعا ما تو عنصر معنی شوق میفهمیم، معنی حاجت میفهمیم؟ اگر بشه گفت همون معنی قبول رو باید معنای جامعی در نظر گرفت، ولی به هر حال با وجود این معنای جامع هم مشترک معنوی نمیشه. خب این تالا اصطلاحات صورت. اما فرق بین صورت و طبیعه، خب یک کسی ممکنه سوال بکنه اصلا طبیعت و صورت چه مناسبتی داشته، ما فرقش رو ببینیم. یک مورد تصادق دارد، اینکه اول معانی طبیعت رو ذکر میکنه تا مورد طبیعت تصادقش با صورت معلوم بشه، اون وقت بدونیم که سایر معانیش با صورت تطابق نداره. اما الفرق بین صورت و طبیعه فهو ان اسم طبیعه واقع بل اشتراک علام آن سلاسه. اینجا را تصریح میکنند که بل اشتراک است، ظاهرش هم اینه که اشتراک لفظی است، چون میگن این اسم بل اشتراک واقع است، ظاهرش اینه که قبول دارند که این مشترک لفظ. این سه معنا، ولی این سه معنا میشه یک نحو از لحاظ عموم و خصوص ترتبی را بینش در نظر گرفت. فالعام یک معنای عام داره طبیعت، با اونه که یعنی ذات ماهیت، این معنای عام میشه. یه معنای خاص داره و اونه که نه هر طبیعتی که حتی طبیعت جنسی باشه، نه طبیعتی که مقوم ذات باشه. این معنای دوم. معنای سوم اخص از این است و اون این است که اون طبیعتی که منشأ حرکت هست، منشأ تغییرات هست، که اختصاص داره به اجسام، و اخص اون مقومی است که مبدأ اول برای تحریک و تسکین است، نه مبدأ بالعرض یا بالقصر، اونی که ذاتاً اقتضای حرکت و تغییر را در شی میکنه. اون اصطلاحی است که در طبیعیات مطرح میشه، طبیعت ها اونجا که تعریف میکنن معنی مبدأ حرکت و سکون معرفی میکنن. فسم الطبیعت، این لام الافلاش اینجا زائده، فسم الطبیعت متناول للمعنى الثالث من الجهات الثلاث، اونم جهات الثلاث باید باشه، بل اشتراک صناعی للاسم، اینم با سین باید باشه. سه تا غلط در این یک سطر هست. پس اسم طبیعت هم شامل معنای سوم میشه، هم شامل معنای دوم. معنای سومش طبیعت به معنای مبدأ حرکت بود، معنای دومش معنی مقوم بود. طبیعت هم بر ذات اطلاق میشه، هم به معنی مقوم ذات و هم به معنی مبدأ حرکت. سطر اول فل اسم لام الافلاش رو بزنید میشه فسم الطبیعت، اسم یعنی کلمه طبیعت. متناول للمعنى الثالث شامل معنای سوم میشه، کدوم معنای سوم؟ از جهات ثلاثی که گفتیم، من از جهات ثلاث، از جهت‌های سگانه ای که گفتیم، یکی ذات بود، یکی مقوم ذات، یکی ذات خاص. این شامل معنای سومش میشه که عبارت باشه از مبدأ ذاتی برای حرکت. چطور شامل این معنا میشه؟ بل اشتراک صناعی للاسم، به سین باز. یک کلمه ممکن است در یک صناعتی مشترک باشه، ممکنه مثلا یک کلمه معنای لغویش یه معنای عامی باشه، سه تا مصداق داشته باشه، به هر سه معنا هم، به هر سه تا مصداق هم در عرض هم اطلاع بشه، مشترک معنوی باشه بین سه مصداق. اما در یک اصطلاحی یا در یک علم خاصی این سه تا معنا روی خصوصیتشون تکیه میشه و هر بار که استعمال میشه به لحاظ یک خصوصیت خاص است. در این صناعت همون مشترک معنوی میشه اینجا مشترک لفظی. و ثانی من الجهتین کذالک، یعنی شامل جهت دوم هم که مقوم ذات باشه میشه، مثل لفظ امکان که در باب جهات ثلاث گفتیم که امکان وقتی به امکان استعدادی اطلاق میشه و به امکان ذاتی اطلاق میشه، این در لغت ممکنه یه معنا داشته باشه، اما بر اساس اصطلاح دو معنا هستن. در اصطلاح فلسفی امکان ذاتی غیر از امکان استعدادی. و اما صورتو فکما علمت، پس طبیعت رو اینجا دیدیم سه تا اصطلاح داره. خب صورت چه نسبتی داره با طبیعت؟ در این معنای دوم با طبیعت تصادق پیدا میکنه. اما صورت فکما علمت هی الجزء الذی یکون به الشیء بالفعل، یکی از معانی صورت اون جزئی بود که فعلیت پیدا میکنه باشه. خب در بساط، در عناصر مثلا که فقط از حیونا و صورت ترکیب شدن، صورت میشه جزء مقوم این عنصر. یک جزء داره که بهش شی بهش به واسطه اون بالقوه است، اون حیولاشه. یه جزء هم داره که به واسطه اون بالفعل است، به صورتش هست، علاوه فرض وجود حیولای اولادی که و هی نفس الطبیعه فی البساط. پس این در بساط هم این صورت است و هم طبیعت است، جای بحثی نداره دیگه، برای اینکه جزء مقوم است. اینجاست که تصادق پیدا میکند با طبیعت. اما در همینجا هم حیثیت طبیعت گفتن غیر از حیثیت صورت گفتن است. به حسب ذات یکی هستن ذاتن و غیرها بل اعتبار، اما از نظر اعتبار غیر هم هستن، یعنی اعتبار طبیعت غیر از اعتبار صورت بودن است. چطور؟ لأن العنصر البسيط مثلا کلمة مثلا جزء سوری بالقیاس الى تقویم نوع صورتون. وقتی میگیم این صورت ما یه صورت هست، به این لحاظ میگیم که این ماده را قوام میبخشد. اما طبیعت وقتی میگیم، نه به لحاظ قوام بخشیدنشه، به لحاظ این است که مبدع رطوبت هست، منشأ یک آثار خاصی است، منشأ تغییرات خاصی است. و بالقیاس الى کونه مبدعا للآثار الملائمه مثل البرودت و الرطوبه، از این لحاظ بهش میگیم طبیعت. پس هم طبیعت هست هم صورت، اما علت اطلاقش فرق میکنه، اعتبارش فرق. تا اینجا مشکلی ما نداریم و حاصل بحثم این شد که در بساط اون چه صورت نامیده میشه که عبارت است از جزء سوری و جزء ماهویه شی که جوهرم هست، طبق نظر مشایی نمید، این طبیعت هم بهش اطلاق میشود، منطقه به دو اعتبار، به یک لحاظ صورت هست، به یک لحاظ طبیعت. از اینجا منتقل میشیم به یک مسئله خیلی جدی که مورد اختلاف هست، با اونه که در مرکبات چی باید بگیم. وقتی ما یه چیزی داشتیم که از چند تا ماده ترکیب شده، حالا فرض کنید که مثلا در عرض هم سابقین هم قائل بودن که مثلا موالید از امتزاج چند تا عنصر به وجود میاد، آب و خاک با هم ترکیب میشه، یا با هوا یا با آتش، از هر چهار تا یا سه تا یا دو تا، و بالاخره موالیدی از اینها حاصل میشه، مرکباتی از اینها پدید میاد. خب وقتی فرض کردیم که چیزی مرکب است از آب و خاک، حالا یا بفرمایید ترکیبات شیمیایی که از چند تا عنصر شیمیایی ترکیب شد، نمک را شما فرض فرمایید که یک مرکب از چند تا ماده شیمیایی ترکیب شد، این ترکیب در اینجا چی باید بگیم؟ باید بگیم مثلا چون در این ماده سه تا عنصر وجود داره، سه تا فعلیت هست، سه تا جزء دارد که مقوم این ماده هستن، یا باید بگیم یکی از اینها مقوم است، یا باید بگیم هیئت مجموعی مقوم است، چی باید بگیم اینجا؟ این مسئله رو ایشون مطرح میکنند که طبق نظر ما باید گفت در اینجا اگر ما یک مرکبی وجود داشته باشیم که یک هویت خاصی داشته باشه، حتما باید صورت خاصی داشته باشه، و اون صور دیگه مقوم او نخواهند بود. صور قبلی مثلا که در اینجا ما وجود داره، عرض کنم که تراب وجود داره، ما و تراب دیگه مقوم صورت نبات نیستن، اینا از شرایط حصول صورت نباتی است، و به یک معنا پرتوی از وجود نفس نباتی حساب میشن، از شؤون اون حساب میشن، ولی به هر حال خودشون مستقلن اینجا روشون حساب نمیشه و مقوم نیستن. مقوم صورت نباتیست. ولی از کلام شیخ ایشون میفهم در یک موضعی از شفا استفاده میشه که شیخ مثل این که معتقد است که نه، اینجا همه این صوری که با هم هستن یک نه دخالتی در تقویم شیء دارن، شیء واحد اینجا مقوم نیست. کلامی را از شیخ نقل میکنن و بعد بحث را ادامه میدن درباره این که آیا میشه گفت که چند چیز مقوم یک حقیقت باشند یا نه. اما المرکبات فانها لا توجد بالفعل بسبب طبیعت بالمعنى الثالث. طبیعت به معنی مبدأ حرکت، اون چیزی است که بین همه موجودات مادی، بین همه اجسام مشترکه. مبدأ حرکت اونها طبیعت هست، یعنی منشأ تغییرات اینها میشه، این در بین همه اشیاء مشترک. خب حالا اگر چیزی مرکب شد از ماء و تراب مثلا، میتونیم بگیم اون طبیعت به معنای مبدأ حرکت اون یک امر واحدی است که مقوم این هست. اینجا دو چیز هست، ما هست، ما طبیعتی دارد، تراب هم هست، اونم طبیعتی دارد. آیا طبیعت واحده ای اینجاست که دو تا طبیعت هست و هر دو دخالت دارن در تقوم این امر مرکب. میفرمایند در اینجا ما طبیعت به معنای ثالث نداریم، یعنی طبیعت به معنی مبدأ حرکت نمیتونیم بگیم مقومه این هست، بل به سبب صورت اخرى ترد و علیها من البدع الفیاض. مرکبات باید بگیم غیر از این صوری که داشت و منشأ حرکات و تغییرات اینها میشد، یه صورت جدیدی باید از مبدع فیاض افاضه بشه روی این مرکب که اون منشأ آثار جدید میشه به حسب فطرت ثانیت، یه خلق جدیدی داره این. فلا جرم کانت صورت صورت ترکیبیه مغایرتن لتبایه ها. این صورت ترکیبی یعنی صورتی که شام آرز این مرکب میشه، تحصیل میبخشه این مرکب را، غیر از اون طبیعت های اونهاست. فان قلت، اینجا حالا طرح مسئله است که شما وقتی در اینجا مرکبات میگید غیر از اون تبایعی که در خود اونها بود یه شیء جدیدی در اینجا پیدا شده، بالاخره قوام به این شیء مرکب به چیه؟ فان قلت اذا کان لابد من الصورت الاخرى للمرکب، اگر شما میگید مرکب غیر از اون صور بساطشون یه چیز دیگری میخواد، یه صورت دیگری میخواد از مبدأ فیاض باید بهش افاضه بشه، چیه این مقوم؟ مقوم کدام است؟ فالمقوم اما ان یکون هو المجموع، یعنی اون صوری که قبلا بود به اضافه مثلا این صورت جدید همه مقوم هستن، او کل من هما، یا نه هم این یکی مقوم است هم اون یکی مقوم است، دونه دونه جدا جدا. مجموع یعنی حیثیت مجموع، به ما انه مجموعون، کل من هما یعنی جداگانه هر کدام از اینها مستقلن مقوم است. اول واحد و لاغیر، یا نه نه مجموع است و نه کل من هما، بلکه یکی از اینها هست که فقط مقوم است. چی باید بگیم اینجا؟ این انقلت یعنی در واقع سؤالی است فقط. هرچی حال شما وقتی بگید من این صورت ها پیدا شد، اون صورت های قدیم به اضافه این صورت جدید یک هیئت مجموعی را تشکیل میدن، این میشه مقوم؟ یا یکی از اینها بالخصوص، یا همه اینها هر کدام جداگانه مقوم هستن؟ این سؤالی است، یعنی شقوق فرض میشه. قلت ظاهر و کلام شیخ فی موضع من الشفا مشعر بالاول، یعنی مجموع این صور میشند مقوم برای شیخ. عبارت شیخ را نقل میکند، فانه قال ان اجسام المرکبات لا تحصل هویاتها بالقوه المحرکه لها الى جهت واحده. هر جسمی یک قوه ای دارد، یعنی منشأ حرکت. قوه منظور اینجا قوه استعدادی نیست، اینجا قوه فاعلی است. هر جسمی یک منشأ فاعلی دارد که اون را به یک جهتی حرکت میده. طبیعت نگفتیم اون چیزی که ذاتاً مبدا حرکت است، هر طبیعتی حرکت خاصی را اقتضا میکنه. آیا همون طبیعتی که منشأ حرکت شیء است این مقومش هست؟ میگن اجسام نمیتونیم بگیم قوامشون به همون طبیعتی است که منشأ حرکت به یک جهت است، یعنی یک طبیعتی که یک اقتضا را دارد، مثل مایی که اقتضای برودت را دارد، اقتضای رطوبت را دارد. این تنها نمیتونه مقوم این شیء باشه، اون مقوم همون عنصر بسیطه. وقتی مرکب شدن که نمیشه بگن همون چیزی که یک حرکت را اقتضا میکند همون قوام این مجموع هم هست. این مجموع اقتضاعات متعددی داره یا مزاجی از اینا حاصل میشه. اون شیئی که یک جهت خاص را میخواست نمیشه بگن این مبدا مقوم این شیء مرکب. و ان کان لا بد و ان یکون هی ما هی من تلک القوا فکانت تلک القوا جزء من صورتها. اگر ناچاریم که بگیم این قوه اون چه مبدا حرکت هست اون هم دخالت داره در هویت این شیء، باید بگیم به عنوان یک جزء مقوم است. فکانت تلک القوا جزء من صورتها تجتمع منه عدت معان فتتحد. چند معنا با هم اجتماع پیدا می کنند و اتحاد پیدا می کنند. کل انسانیه، در انسانیت غیر از طبایع عنصری که هست، خاصیت قوه نباتی هم هست، قوه حیوانی هم هست، قوه انسانی هم هست، مجموع اینا هستن که جمع میشه و قوام می بخشه به این ماده. فإنها تتضمن القوة الطبيعية والنباتية والنفسانية. دیگه مثلا اون طبیعت مایی یا ترابی تنها نمیتونیم بگیم مقوم انسانیت است، اون یه جهت خاصی رو اقتضا میکنه. این کلامی است که شیخ در شفا داره و ظاهرش این است که هذا الكلام به ظاهریه، یعنی که مجموع اینها مؤثر باشد، غیر صحیحه. میخوان نقاده میفرمان این کلام رو چجور میتونیم معنا بکنیم؟ وقتی گفتیم اون طبیعت خاص جزئی از صورت شیء است، یعنی بخشی از فعلیتش رو تشکیل میده، شما چجور تصور کردید؟ فرض میکنید که یعنی اون مستقلن تأثیر میکند در حصول، در تحصل این، یک صورت دیگری هم، صورت ناریه هم هست مثلا یا صورت نباتیه هم، اون هم مستقلن تأثیر داره، حیوانیت هم مستقلن تأثیر داره. اگه اینجور فرض کردید این حرف نادرستی است، برای اینکه معنای این که بگیم یک شیء مستقلن تأثیر داره یعنی اشیای دیگه هیچ تأثیری ندارد. پس اگر گفتیم مثلا قوای طبیعی محصل انسانیت هستند، یعنی قوای نباتی دخالت ندارند. خب وقتی میگید کل و واحد منها، خب نقل کلام میگه در قوه نباتی، معنای که قوه نباتی مستقل است یعنی قوای طبیعی و حیوانی موثر نیستن. لازمه این فرض اینه که هر کدام رو دست روش بگذارید هم باید موثر باشد هم نباشد. مقوم است برای اینکه گفتیم کل و واحد منها مقوم. معنای این که نباید باشد، لازمه این که نباید باشه، از اینجاست که دیگران رو مقوم وقتی فرض کردیم پس این نباید موثر باشه. پس نمیتونیم بگیم که در یک جا وقتی چند تا صورت وجود دارد هر یک از اینها مستقلن قوام این شیء را ایجاد میکنند. لامتناع ان یکون لمجموع امور. بله، اول از اینجا وارد میشن که این امور که خودشون به تنهایی مقوم نبودن، وقتی مجموع میشن چطور میشن مقوم؟ مجموع غیر مقومات مقوم نمیشه. حالا توضیح بیشترش رو بعد میگم. اول اینو به طور اجمال میگن که این صورت‌ها که مقوم انسانیت نیستن به تنهایی، پس چطور وقتی جمع میشن چند تا امر غیر مقوم مقوم میشه؟ لامتناع ان یکون لمجموع امور غیر مقومه تأثیر فی التقویم و ذلک لأن. حالا بیان تفصیلش این، لو فرضنا عدت صور مقومت لشه، اگر فرض کنیم که چند تا صورت هستن که همه دخالت دارن در قوامش، فوق واحدت بیش از یک، حالا دو تا یا چند، فا اما ان یکون کل واحدت منها مستقلتن به تقویم، یک فرض اینه که بگید هر یک از اینها مستقلن مقوم این شیء هستن. معناش این است که فیجب ان یستغنا بکل منها عن کل ما هو غیره. این انه باید عن بشه، باید به هر یک از اینها استغنا حاصل شود از سایرین. معنای استقلال اینه، یعنی اگر دیگران هم نبودند این قوام خودش را میبخشید، پس بی نیازی به اونها نیست. خب نقل کلام در دومی میکنیم، دومی هم فرض کردیم مستقلن تأثیر است، یعنی اولی مؤثر نیست، پس اولی هم مؤثر است هم مؤثر نیست. فیکون و کل واحدن مقومن و غیر مقومن هازا خود. یا میگید نه، حالا که مجموع است یعنی یکی از اینها. خب البته کسی مجموع اینجور اراده نمی کنه. حالا فرض کرد بگیم که این مجموع مؤثرن یعنی یکیشون، خب وقتی یکیشون مؤثرن دیگران مؤثر نیستن دیگه، پس شما میگید مجموع مؤثر. و اما ان یکون المستقل احداهما یا احداها فلا یکون الاخرى صورت، اون دیگری صورت نخواهد. و اما لا استقلال لاحد ما، یا نه میگید مجموع هیچ کدام مستقل به تاثیر نیستن، اما وقتی جمع شدند یک مستقل به تأثیر خواهد بود و اون مجموع است. حالا این فرض صحیح است یا ناصحیح کار نداریم. اولا همین معنی این که شما گفتید وقتی جمع شدند یک موجود مستقل به تأثیر داریم، پس معلوم این است که مستقل به تأثیر یک چیز است، باید صورت یکی باشه. حالا آیا این یکی میتونه مجموعه از اینها باشد یا نه، این یه اشکالی داریم. نه فرض صحیحی نیست، ولی تازه اگه فرض صحیحیم بود باز بازگشتش به این بود که ما اینجا صورت واحدی داریم که اون مستقل به تأثیر است. و اما ان لا استقلال لاحداهما، هیچ یک از این دوتا صورت یا بیش چند صورت استقلال نداره، بل المقوم هو المجموع من حساب مجموعان، مجموع من حساب المجموع است که مؤثره. اگه اینو بگیم المجموع به حاصل اعتبار شیئون واحدون، اگر مجموع شد یک مؤثر پس یک اعتبار وحدت درش کردید، یک چیز است پس اینجا. پس صورت المقومتو شیئون واحد، یا صور مفروضهی که فرض کردید چند تا صورت مقومت شد یک. ولی باید بدونیم تازه این فرض صحیحی نیست. برای این مطلب یک بیان نسبتا مفصل تری ارائه میدن که ما اصلا این فرض رو نمیتونیم بگیم صحیحه. چرا؟ برای اینکه وقتی میگیم این چند تا شی خودشون به تنهایی هیچ کدام مقوم نیستن ولی وقتی جمع شدن میشن مقوم، پس معناش اینه که هر کدام رو وقتی نگاه بکنیم صرف نظر از اونای دیگه یک امریست در ماده حاصل شده ولی مقوم این ماده نیست. اگر چیزی در ماده حاصل باشد و مقوم ماده نباشد چیه؟ عرض است، صورت است به معنای اول. بحث ما در صورت به معنای دومی که باید مقوم جوهری باشد. مقوم جوهری آن است که صرف نظر از این امر عارض خود ماده تحصل خاص را نداشته باشد. پس وقتی شما میگید که مجموع میشه مؤثر اما دونه دونه هر کدام از اینها مؤثر نیستن، معناش اینه که هر یک از اینها دونه دونه حاصل شدن در ماده ولی ماده را تقویم نکردن، پس ما میگیم عرض بودن. حالا که جمع شدن مقوم میشن، یعنی چیزایی که عرض چند تا عرض جمع میشن وقتی با هم جمع شدن میشن جوهر، پس باید جوهر از وجود چند تا عرض حاصل شده باشه. این اشکال روی مبنای مشاء این قابل طرحه، چون میدونید اشراقیین صور جوهری قائل نیستن، همون اعراض را صور میدونن. برای روی مبنای مشاء این لازمش این است که جمع بشه بین عرض و جوهر. چند تا عرض داریم ما، چون اونا محصل نیستن، چون مقوم نیستن، وقتی جمع شدن میشن مقوم، یعنی چند تا عرض وقتی با هم جمع میشن در کنار هم قرار میگیرن میشن یک جوهر و این بطلانش واسه. الان نزالک یستهیلو، غیر از این که اون فرض اون اشکال سابقای تالی فاسد سابقا داشت، یعنی میشد یک چیز نه چند چیز، علاوه بر این خود این فرض اصلا فرض محالیست. لأن کل واحد من الاجزا، شما دیدید چند چیز موجود هستند ولی هر کدام از اینها مقوم نیستند، پس وجودشون قبل از این که به صورت مقوم در بیاد، وجود غیر مقومشون مقدم هست بر وجود مقومشون. یعنی اون وقتی که موجودند و مقوم نیستند مقدم هست بر اون وقتی که موجودند و مقومند. کل واحد من الاجزا سابق علی المجموع، قبل از این که مجموع تحقق پیدا کند هر یک از اینها یک وجودی داشتند. و کل واحد منها وحده عارض للماده، وجود داشتند به چه نحوی؟ به این نحو که عارض ماده بودند اما مقوم ماده نبودند، چون فرض اینه که وقتی جمع شدن مقوم شدن، پس قبلا تحقق داشتند ولی مقوم نبودند. فیکون الماده مقومتن له، برعکس پس میشه اون ماده مقوم اینها، برای اینکه اینها تحققی داشتند، خودشون که مقوم ماده نبودند، یعنی عرضی هستن قائم به جوهری، پس ماده میشه موضوع برای اینها و اینها میشه در هست.
مقابل ماده خودشون که بودن.
بله.
مقابل ماده خودشون که بودن. مقابل ماده مرکب نبودن.
در مرتبه ای را که ما میخوایم برای وجود این هر سرد بکنیم، حالا سبق زمانی لزوم نیست شما لحاظ بکنیم. در مرتبه سابق همونطوری که میگیم اجزا تقدم بر کل دارن، معناش اینه که حتما اجزا زمانن باید مقدم باشن. تقدم رتبی دارن، تقدم به تبع دارن. یعنی این جزء وقتی ذاتش ما در نظر میگیریم که اینجا تحقق پیدا میکنه، این ذاتش هم عرضی است که مقوم مجموع نیست، پس عروزش نسبت به این عروز غیر مقوم است، یعنی ذاتن عرض است، اما اجتماعیش که در نظر میگیریم جوهر است. فالماده الواحده السابقه علی کل واحد من تلک الاجزاء التي هي سابقه علی المجموع، البته عملا طوریست که این مرکبات همیشه از اجزایی که سابقا به وجود آمدن حاصل میشن، ولی در این لحاظ ما لزومی نداره که سبق زمانی رو لحاظ. فلو تقومت الماده تو بذالک المجموع، اگر فرض کنیم که ماده به واسطه این مجموع تقوم پیدا میکند، لازم تقوم و کل واحد منها بالآخر و هو محالون، یعنی لازم شده که ماده تقوم پیدا کند با صورت، صورت هم تقوم پیدا کرده است با ماده، دو لازم. خب سه شکل را فرض کرده بودیم، یعنی خود اون انقلت سه صورت را فرض کرده بود، مورد سوال قرار داده بود. یکی این که مجموع علت باشد، این ابطال شد به اصطلاح، تا اینجا گفتیم مجموع نمیتونه علت باشه. اذا مثلا قسم الاول فبقی احد القسم قسمین الاخرین، احد القسمین الاخرین چی بود؟ این بود که یا باید بگیم که کل واحد منها مستقلن علتن، یا باید بگیم یکی از اینها متعینن. لکن المختار عند الجمهور کما هو المشهور هو القسم الثانی، ظاهر کلام جمهور اینه که هر یک از اینها مستقلن مؤثرن. و ان یکونه این علت ام یکون للطبیعت و سایر صور نصیب فی تقویم المرکب، هر کدام به سهم خودشون قوامی به این مرکب میبخشن. لکن علت تقدیم و تغییر و ظاهر ان هذا هو المراد بالکلام المنقول من الشیخ، یعنی در یک مرتبه طبیعی صورت طبیعی قوام میبخشه، در مرتبه دوم صورت معدنیه، در مرتبه سوم صورت نباتیه با تقدیم و تغییر. یه همچی چیزی را از ظاهر کلام جمهور استفاده میشه. شاید مراد شیخ هم که میفرماد مجموع اینجور مجموعی باشد، یعنی مجموع طولی نه مجموع عرضی. از همینجا شما باید توجه پیدا کنید که مسئله یک فرض خاص جدیدی پیدا میکنه. یعنی وقتی ما میگیم مجموع اینها یک تقوام دارند یک قوام دارند، یعنی مجموع چند چیز در عرض هم، مثل موالید که از عناصر در کنار هم ترکیب میشه، یا نه مجموع که میگیم یعنی صورت عنصری روش میاد یک صورت نباتی و روی اون صورت نباتی صورت حیوانی میاد، که تقدم و تأخر داره، تراکب دارد، نه اجتماعی فقط در عرضی. این ولکن به تقدیم و تأخیر که میگن اشاره به این فرض دومه. این که میگیم چند صورت معناش این نیست که همه در کنار هم هستن، اول صورت مادی صورت طبیعی هست، روی طبیعی صورت عنصری، روی صورت عنصری معدنی میاد، بعد روش نباتی میاد، بعد روی نباتی. و ظاهر ان هذا هو المراد بالکلام المنقول من الشیخ، شاید شیخ هم که گفت مجموع منظورش مجموع عرضی نباشه، همین رو میخواد بگه. ولی به هر حال، حالا چه این باشه چه اون، ما نظرمون با اینا موافق نیست. اما نحنو فالمختار و اندنا و القسم الثالث، ما نظر سوم را قبول داریم و اون این است که اگر مرکب مجموع مرکبی داریم به عنوان یک حقیقت، باید یک صورت داشته باشه و سایر صور در این هضم میشن، مندمج میشن، از فروع این میشن، اشعه این میشن، هرچی میخواد تعبیر بکنید، به هر حال استقلالی نداره. ای کون المقوم هو واحدا من الصور، یکی از اینها مقوم است، والباقی به منزلت فروعها و قواها و شرائط حدوثها اولا، یا از قوای همین هستند، مثل همین که بگیم قوای نباتی از قوای نفس است، یا قوای حیوانی از قوای نفس ناطق است، همون قوایی رو که برای در حیوان برای ادراکات حسی یا خیالی قائل هستیم، برای نفس انسانی هم قائلیم، منتها اونجا مقوم حیوانیت است، اما در انسان مقوم انسانیت نیست، بلکه از فروع نفس ناطقه حساب میشه. یا شرایط حدوثش است، برای اینکه اولا چنین نفسی تحقق پیدا کند، باید ماده این شرایط را داشته باشد، پس اصلا مقوم نیستند، فروعش هم نیستند، فقط شرایط حدوثشند، یعنی زمینه را برای پیدایش این صورت جدید فراهم میکنه. کما حققنا فی مباحث الکلیات. وقت چقدر داریم؟ 5 دقیقه. بله، به هر حال نمیرسیم این مطلب رو بخونیم که ناچاریم ادامه شو بزنیم. بچسب
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.